در قالب توی نمادهای اراد تامین مالی کرد، توی نماد اخزا هم 258,000 میلیارد ریال تامین مالی کردش. با توجه به این تامین مالی که از بازار سرمایه انجام شد، اگر که اعلام شدش که این هفته هم عرضه‌های اوراق دولتی وجود داره، اما ما با یه موضوع دیگه هم همراه بودیم، این الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 3% از منابع خودشون رو به خرید سهام اختصاص بدن.
بله.
که این هفته 5 روز کاری داریم تا پایان سال و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید این 3%شون رو پر کنن. بنابراین ما امروز رشد شاخص رو می‌بینیم، شاخص کل همبند رو که توی نمادهای بزرگ و شاخصات مثل نماد بانکی پالایشی، به ویژه نماد بانکی و پالایشی امروز خیلی پر رونق بودن.
درست.
و به نظر میرسه که این هفته هفته مثبتی باشه، اما یه نکته هم باید در نظر بگیریم که ما بعضی از شرکت ها، بعضی از ناشران سال مالیشون پایان اسفند ماهه، بنابراین خیلی از ناشران و یا سهامداران امکان داره که بخوان قبل از سال خودشون رو نقد کنن، بنابراین تا دوشنبه فرصت فروش دارن که بتونن اون نقدینگی خودشون رو قبل از پایان سال یعنی چهارشنبه به دست بیارن. بنابراین تا دوشنبه امکان عرضه هستش، ولی خب و از دوشنبه و یا سه‌شنبه و چهارشنبه میشه انتظار بازار مثبتی رو داشت، ولی ما امروز میبینیم که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز به ویژه صنعت پالایشی و بانکی حجم معاملاتشون خوب بوده و شاخص رو هم مثبت کردن.
درسته. خانم مقانی، طی 11 هفته اخیر سهامداران حقیقی اقدام به خروج پول از بازار سرمایه کردن. میخوام ببینم به نظر شما کی تموم میشه این پولا؟ هرچند که با اعتباری که کارگزاری ها دادن، سهامداران حقیقی ممکنه بدهکار هم بشن.
خب خیلی از کارشناسا خوشبین بودن به اتمام اون تامین نقدینگی دولت از بازار سرمایه و این بازگشت روند مثبت به بازار رو به اتمام عرضه‌های دولت، اوراق دولت رو بازار نسبت میدادن، که خب ما تا هفته گذشته عملا بازار بر مدار منفی معامله میشد. میتونیم بگیم که یک بخش الزام صندوق ها میتونه عامل مثبتی برای تغییر این روند باشه.
بله.
به ویژه تحرکات اونا روی نمادهای شاخصات و سهم‌های بنیادی. و ما همیشه قبل از انتخابات هم یه رشد شاخص داریم، یه ورود نقدینگی داریم، بنابراین یک موضوع انتخابات تو سال آینده است و انبساط بودن بودجه ما و احتمال تورمی که وجود داره از این بودجه انبساطی، این هم میتونه عامل مثبتی باشه برای رشد شاخص.
درست.
و ورود نقدینگی تو سال آینده.
درست. خانم مقانی، یه سوال دیگه هم دارم. بیشتر شاخص‌های مهم بورسی جهان سود گسترده‌ای داشتن، چرا بورس ایران یه ذره با این روند پیش نمیره؟ دلیلش چیه؟
بورس ما عملا طی این چند وقت اخیر دچار یه واگرایی منفی شده بود، همونطوری که ما یک بازدهی 300% رو روی شاخص داشتیم که از حدود 513,000 واحد به حدود 2,100,000 واحد رسید و هیچ توجیهی هم نداشت در شرایطی که بازارهای جهانی رشد نداشتن، پارامترهای اقتصادی اونقدر مثبت نبودن که بازار ما به تبع اون مثبت باشه، شاخص ما روند خیلی مثبتی رو طی می‌کرد. این ریزش 45% شاخص هم که توی این مدت داشتیم، این هم ناشی از اون پارامترهای بنیادی نبوده، چون ما فاکتورهای بنیادی خیلی مهمی رو داشتیم که میتونست باعث رشد شاخص بشه و رشد قیمت سهام بشه، ولی بازار ما بی‌توجه بوده و بیشترین عاملی که باعث خروج نقدینگی از بازار بوده اون بی‌اعتمادی بوده که سهامداران و فعالین از بازار سرمایه داشتن و اون تصمیمات و اون ابلاغیه‌های بدون پشتوانه کارشناسی عملا یه نوع سلب اعتمادی رو حاکم کرد بر بازار و این باعث خروج نقدینگی شد.
درست. خانم مقانی، آخرین سوالم ازتون میپرسم. در حالی که قیمت همه کالاها از جمله مواد غذایی، شوینده، کشاورزی، دامداری، همه اینها افزایش داشته، چرا قیمت سهام این نمادها با افت مواجهه عمدتا؟ عرض
کردم بازار سرمایه ما با یه واگرایی منفی مواجه شده.
بله فهمید.
و خب ما قیمت های جهانی شاخص بورس با قیمت نفت وابستگی مستقیم داره. با رشد قیمت نفت شاخص بورس ما رشد میکنه. ما قیمت جهانی نفت رو به رشد، قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی همه حاکی از رشدن و خب روی سودآوری شرکت های حاضر و فعال توی اون صنایع هم میتونه تاثیرگذار باشه. و عملکرد صنایع تو ماهای گذشته از محل شرکت‌های حاضر توی این صنایع از محل فروش و صادراتشون تأییدی بر این تأثیرپذیری اونها از قیمت‌های جهانی داشته، ولی بازار ما اصلا از این موضوع تأثیر نپذیرفت و اون بی‌اعتمادی که نسبت به بازار بود باعث شدش که ما این تأثیرات این مسائل بنیادی رو توی بازار نبینیم.
متوجه شدم. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم محبوبه مقانی از تحلیلگران بازار سرمایه. خدا نگهدارتون.
ممنون. خدا.
نام برنامه
بازار تهران.
روز و تاریخ تولد
شنبه 14 تیر 1399.
صادر از
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشانی
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
وبگستر جهانی
رادیو تهران نقطه آی آر.
شبکه های اجتماعی
@ بازار تهران 1.
اما همین حالا لطفاً بشنوید از ساخت ایران که درباره اقدامات و اتفاقاتی میگه که این روزها در کشورمون اتفاق افتاده.
ساخت ایران.
این گروه زمانی از بزرگترین وارد کنندگان انواع مستر بچ و کامپانت های صنعتی بودند.
ما در سال 1380 تا 2000 تن واردات داشتیم،
اما حالا خودشون جزو برترین تولید کنندگان این محصولات در کشور شدند.
دانش این مستر بچ رو ما داشتیم و تصمیم گرفتیم در داخل تولید کنیم.
مستر بچ ها و کامپانت ها از ترکیبات پلیمری و نوعی پودر ساخته میشن و برای تقویت ساختار دیگر پلیمرها در صنایع مختلف به کار میرن.
برای صنعت بسته‌بندی، ظروفی بار مصرف، لوله سازی مورد مصرف میشن.
هر چیزی که ربط به پلاستیک داشته باشه ما مواد اولیه‌اش رو تولید میکنیم.
تلاش برای خودکفایی تنوع محصولات این واحد رو به همراه داشته.
داره 3 خط تولید هستش. مستر بچه رنگی با تنوع بالا، ادیتیو ها و افزودنی پلیمری، کامپاند های تخصصی پلیمری هستش.
این واحد تونسته نه تنها نیاز صنایع کشور بلکه دیگر کشورها رو هم فراهم کنه.
تولید سالیانه ما 16000 تن هست و ما سالیانه 700 تن صادرات داریم و بیش از 300000 دلار ارزآوری داشتیم.
مستر بچهای آنتی باکتریال از جدیدترین محصولات این واحده.
ما انواع مستر بچهای ضد شعله، ضد حریق رو داریم تولید میکنیم. صنعت برق کلا استفاده میشه. آتش سوزی بشه اون محصول دیگه آتیش نمیگیره. در عرض 3 ثانیه آتیشو خاموش میکنه.
محصولات این شرکت برای ورود به بازار مصرف انواع مراحل کنترل کیفیت رو طی میکنه.
همه آزمایشامون رو تو شرایط واقعی انجام میدیم.
دستگاه تزریق طبق نمونه‌ای که به ما دادن داریم کیفیت و طیف رنگ رو بررسی میکنیم.
کیفیت محصولات این شرکت بسیار بالاست، اما قیمتش 1/3 محصول خارجی هستش.
مواد اولیه مورد نیاز این واحد باید از بورس تهیه بشه، اما
پتروشیمی 30% تولید منو داره منو ساپورت میکنه. خارجی میاد از پتروشیمی 20% 30% زیر قیمت من میخره، همون موادو میبره از کشور خودش، همونو به خود من با قیمت خیلی گرونتر به من میفروشه.
با تامین برق مورد نیاز قرار فعالیت دو خط تولید جدید در این واحد به زودی آغاز بشه. با راه اندازی دو خط تولید انواع مستر بچ های آنتی ویروس این شرکت در آینده نزدیک مواد اولیه مصرفی صنایع پزشکی کشور هم تأمین خواهد شد.
اما همین حالا میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای عباس حوشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سلام بر شما.
سلام خدمت شما.
ارادتمند آقایید. سلامت باشید. آقای دکتر، عرض به محضر شریفتون که روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به منتقدین افزایش نقدینگی در کشورمون و رشد نقدینگی یه توییتی داشته و دلیل این اتفاق رو مشکلات ساختاری دونسته. دقیقا نوشته وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در 20 سال گذشته 27.6% ریاضیات پایه به ما میگه که هر 3 سال نقدینگی دو برابر میشه، فرق نمیکنه سیاستگزار پولی چه کسی باشه. نظر شما چیه؟
والا ببینید، این بحث رو من توصیه میکنم که با یک کسی که اقتصاددان به حساب مورد وسوخ بانک مرکزی صحبت بکنید. ولی هر آنچه ما باید بگیم بانک مرکزی درست میگه. ما دو تا مشکل تو کشور داریم. مشکل اساسی یکی حاکمیت اقتصاد زیرزمینی که این یه معضلیه برای کشور، و وقتی که اقتصاد زیرزمینی داریم یعنی ما حجم عملیات و ورود و خروج پول رو نمیتونیم به راحتی اندازه‌گیری بکنیم.
بله.
که بتوانند در اون مباحث اقتصادی نظارتی بیان بشت راه آسیب شناسی کنند و جلوش بگیرن.
بله.
که این مسئله هست. و دوم میشم مشکل اینه که بانک مرکزی ما استقلال نداره. بانک مرکزی ما رئیسش کارمند رئیس جمهوره. بانک مرکزی تو هر که اقتصاد درستی بانک باید مستقل باشه و تحت تاثیر تصمیمات آنی دولت قرار نگیره. الان اخیرا بحث چاپ پول شده. خب دولت نیاز داره بانک مرکزی هم زیر دست بشه. هرچی بهش دست دور بده، ما متاسفانه دو تا مقوله اقتصادی و نظارت بانک مرکزی بعد از انقلاب دست خوش یک تحول شد. یکی اقتدار از وزارت اقتصاد گرفتن، متمرکز کردن تو شورای اقتصاد که در واقع اداره زیر نظر رئیس جمهوره، و وزیر اقتصاد که باید همواره در تصمیمات اقتصادی رأی وتویی داشته باشه، رأیش با وزیر کشاورزی یکیه، هیچ اولویتی نیست. در حالی که تو مسائل دفاعی همیشه رأی تصمیم گیری مال وزارت دفاعه. وقتی بحث دفاع از من دکت بیش می، یکی این اشکال ما داریم که متمرکز شد در شورای اقتصاد، و دو هم اقتدار بانک مرکزی گرفتن بردن تو ستاد تنظیم بازار. علتش هم این بود که ما کلن اقتصادمون متکی به نفت بوده، همزم هم در سال اول انقلاب خیلی اوج داشت و تمامی عرض حاصل از فروش نفت تماما صرف واردات می شود. پس سیاست تنظیم بازار بحث ارزی خیلی اساسی بود تو اون سالها، چون اونم از بانک مرکزی گرفتن بردن تو دفتر رئیس جمهوری. بنابراین ما وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزیمون اینا هیچ گونه، وزیر اقتصاد اقتدار ندارد، رئیس بانک مرکزی هم استقلال ندارد. پس هر اون چه داره اتفاق میفته ناشی از همین بود.
به عبارتی اگه بخوام یه جنبندی درباره این موضوع داشته باشم، یکی از دلایل رشد نقدینگی میشه نیازهایی که دولت‌های مختلف داشتن و به خاطر نیازهاشون به بانک مرکزی فشار آوردن برای چاپ پول.
ببینید، من گفتم ریشه اصلیش اقتصاد زیرزمینی.
متوجه شدم. اما دیروز خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نقل از آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی، هم خبری رو منتشر کرد که ایشون گفته بودن که توی سه ماهه سوم سال جاری اقتصاد کشورمون از رکود خارج شده. نظر شما در این باره چیه؟
والا این که ببینید از رکود خارجه، خب الان شما نگاه میکنید ببینید در تمام فروشگاه ها زنجیره‌ای ما به اندازه کافی محصول داریم. حالا رکود اگر تولید محصول تولید کارخونه است بله، اگه اینا نگاه میکنید ولی اینقدر قیمت ها گرونه که متقاضی خرید نداره. یعنی الان تمام پر ولی کسی پول نداره بره بخره. بنابراین این که رکود به تنهایی افزایش تولید و ورود کالات، اونی که ما به چشم میبینیم
بله،
حالا کیفیتش توی اتومبیل بعده تولید رفته بالا میشه رشد اقتصادی
بله،
اما تمام قطعاتش چینیه. آیا اون دارایی سرمایه‌ای کم استهلاکه؟ البته نه. مواد غذاییمون، پارچه، نساجی، هر کدوم که بریم میبینیم همه با واردات چینی، البته با دور زدن تحریم، تحقق پیدا کرده. ولی آیا اون کششی که به فروش برسه، پول دو مرتبه بیاد تو چرخه تولید، صرف تولید مجدد بشه؟ ای کاش آقای همتی روی مطلب هم سر نظر میکرد.
بسیار خب، حالا باید ببینیم که آقای همتی و روابط عمومی بانک مرکزی در روزهای آینده آیا در این حوزه‌ای هم که شما بهش اشاره کردین اظهار نظری خواهند داشت.
انشالله که انجام.
آقای عباس هوشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون باشه.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
همراه ما باشید با بازار تهران از رادیو تهران. اما همین حالا میخواییم بشنویم از این که آیا پدر میتونه که فرزند خودش رو از ارث محروم بکنه یا نه.
چیه چه کم حرفی؟
دارم چت میکنم.
خب باش. ببین یه چیزی، یادت پدر سمانه چند ماه پیش فوت کرد؟
آره یادمه، تفلکی، خدا بیا موزدش.
خب ببین بین خودمون باشه ها، بابای سمانه توی وصیتش نوشته که هیچی از ارث و میراثش رو به داداشش نده.
چرا؟
نمیدونم، حالا اینا هم گیر کردن سر همون دورایی معروف اخلاق و اینا دیگه. خودشون میخوان برادرشون هم شریک باشه، ولی از اون طرف وصیت مرحومم هست دیگه.
ببین من فکر میکنم اون وصیت اونقدرام تاثیر نداره.
چطور؟
صبر کن سرچ کنم. بله درست گفتم، طبق ماده 837 قانون مدنی اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.
یعنی چی؟ یعنی ارث به داداشش هم میرسه؟
آره دیگه، قانون میگه میرسه.
ای ول دست درد نکنه، الان بهش میگم.
از اولم باید از خودم میپرسیدی دیگه.
چی گفتی؟
هیچی.
خیلی ممنونم که همراه ما بودید در بازار تهران. فقط یه نکته رو بهتون بگم درباره صحبت‌های آقای هوشی. توی همین برنامه آقای طهماسب به مظاهری اعلام کردن که آقای طهماسب به مظاهری هم که رئیس کل بانک مرکزی سابق هستند، اعلام کردن که چاپ پول بدون پشتوانه نداریم. توی این دولت هم در حقیقت معتقد بودن که چاپ پول بدون پشتوانه وجود نداره. این نظری بودش که حالا برخلاف آنچه که گفته شد آقای عرض شود به خدمتون مظاهری گفته بودن، حتما باید این رو هم خدمتون عرض میکردم. خیلی ممنونم از شنوندگانی که همراه ما بودن، برای ما پیامک فرستاده بودن. تا فرصت داریم خیلی سریع بهتون بگم که یک پیامک برام اومده، نوشتن میشه بگید سهام عدالت سودشو کی میریزن؟ قرار بود 200,000 تومان بریزن، قرار تا شبه 200,000 تومان برای 500,000 تومانی ها و 400,000 تومان برای 1,000,000 تومانی ها بریزن. یه نکته دیگر رو هم بهتون بگم، یه پیامک دیگه گفته بودن شبه عید سهام تحصیلات سهام عدالت به 6 استان تعلق نمیگیره. پیگیری کردیم، گفتن که سازمان بورس قصوری در این باره نداره. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
صدای شهر.
شنوندگان عزیز روز شما بخیر. از حاشیه مراسم افتتاح ایستگاه‌های یادگار امام و شهید ستاری از خط 6 مترو تهران، امروز با حضور آقای دکتر نوبخ معاون محترم ریاست جمهوری، شهردار محترم تهران آقای دکتر حناچی، معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری و رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسماً افتتاح شد، با شما صحبت می‌کنیم. اما گفتگوی ما با آقای دکتر نوبخ در جمع خبرنگاران.
آقای نوبخ، در آستانه سال جدید و اگر اشتباه کنم این سومین باری است که بازدید از مترو دارید، امروز میخوام به مردم تهران یک دستاوردی داشته باشین که کمک به توسعه مترو تهران میکنه. اون دستاورد بازدید و عیدی شما امروز چیست؟
همانطور که در اون بازدیدهای قبل گفته شد، همکاری دولت، پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه برای احداث مترو و ایستگاهاش بوده که برای همین امسال هم بالغ بر 1850 میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت این تعهد صورت میگیره. اما اونچه امروز علاوه بر اقدامات قبل که بیشتر از تفسیری 5 استفاده میکردیم، عامل حمایت دولت از مدیریت شهری تهران هست در ساخت واگن و همچنین در کنار واگن رام قطار شهری و مترو هست که در این زمینه هم دولت اقدامات مالی رو داشت، به طوری که امروز مجموعه تعهدات مالی سال 99 برای شهرداری تهران بالغ بر 2103 میلیارد تومان هست. اقدامی که در کنار این کار برای رفاه مردم صورت گرفت، علاوه بر احداث واگن‌ها، نوسازی 10,000 تاکسی هم امروز قراردادش ما بین سازمان برنامه بودجه و شهرداری تهران منعقد شد و همچنین اقدامی رو برای نوسازی 1,000 دستگاه اتوبوس که اون قبلا ما بین سازمان برنامه بودجه و شهرداری تهران مبادله موافقتنامه هم صورت گرفت. یعنی می توانیم بگیم که الان دولت برای حمایت از مدیریت شهری در تهران علاوه بر احداث ریل و مترو در ساخت واگن و قطار هم مشارکت و همراهی داره. این البته بخش مالی دولت است. علاوه بر اون طراحی رو که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای قطارهای نسل جدید و واگن‌هاش در تهران انجام داد واقعا قابل ستودن هست که ما رو در این زمینه هم به استقلال میرسه.
صدای شهر. FM 94 را به خاطر بسپارید. تهران را از صدای شهر بشنوید.
باقر زاده هستم، معاون اطلاع رسانی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888. به استزارتون میرسونم در هفته‌ای که گذشت 1130 پیام از شما شهروندان تهرانی در سامانه 1888 ثبت شده و جهت رسیدگی و پاسخگویی به حوزه‌های مختلف شهرداری تهران ارجاع شده. موضوعات تأخیر اتوبوس به ویژه در خط میدان انقلاب به سید جمال الدین اسدآبادی، عملکرد کارگران میادین میوه و تره‌بار به ویژه در میدان میوه و تره‌بار کرمان بیشترین فراوانی رو داشته. همچنین با تماس شما و پیگیری های این سامانه 420 فقره از مطالبات شما که در دست رسیدگی بوده منجر به نتیجه شده. به عنوان نمونه میتوان به تشکیل پرونده و ارجاع 22 فقره از تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 شهرداری اشاره کرد. پیرو تماس تعدادی از شهروندان مبنی بر خاموشی چراغ‌های پایانه خاوران در منطقه 15 با اقدامات شهرداری مشکل روشنایی پایانه خاوران خوشبختانه برطرف شده. با تشکر از توجه شما منتظر تماس شما با مرکز نظارت همگانی از طریق تلفن 1888 هستیم.
شهر آماده.
شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده، ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مردانی. آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با بیماری کرونا هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مردانی، برای شنوندگان عزیز رادیو تهران بفرمایید، نگهداری از بیمار کرونایی در منزل کار صحیحه یا فقط باید در بیمارستان اتفاق بیفته؟
ببینید، دارید بیماری کرونا 85% موارد یا بی علامت یا علائم خفیف، تمامی موارد بی علامت و تمامی موارد خفیف بیماری اصلا رجوعی به بیمارستان نیاز ندارند و حتی مراقبت در بیمارستان، حتی دادن آزمایش و عکس و سی تی اسکن هم براشون توصیه نمیشه، چون عمدتا این افراد با یه استراحت در بستر، یه تغذیه مناسب، اگر احیانا یه تغذیه مختصر داشتن، یه قرص استامینوفن، چند قرص استامینوفن، معمولا بهبودی پیدا میکنن و خوب میشن.
استاد، این تشخیص بیماری خفیف کرونا در تشخیص ابتدایی پزشک صورت میگیره؟
حتما است. من خدمتتون میگم، بیماری است که در واقع میره آزمایش میده، حالا به خاطری که مثلا شک میکنه کرونا داره و میگن پی سی آرت مثبت است، میاد میگه آقا من نه تب دارم، نه لرز دارم، نه عرق دارم، نه بدن درد دارم، این یک فرم در واقع بدون علامت بیماری، فقط باید بره تو خونه استراحت بکنه، مایعات بیشتر مصرف کنه، سبزی تازه، میوه تازه، نداشتن استرس، بعد از حدود 10 تا 14 روز خود به خود خوب میشه، احتیاج به هیچ دارویی هم نداره. عمده 85% مریضای ما هم همینجوری هستن. بعضی هستن تستشون مثبت میشه، میگن آقای دکتر ما شب اول یه تب و لرز کردیم، الان هیچ تب و لرز نداریم، بدن درد نداریم، مشکلی هم نداریم، یا تک سرفه‌ای داریم. اینم از فرم خفیف بیماری است. به خصوص در تریاژهای اورژانس‌های کشور یه انگشتونه هست تو دست اینا میکنن، اگر دیدن که اکسیژن سچوریشن اونا بالای 93 است، اینا مواردی است که اصلا باید حتما خونه بلند و احتیاج به در بیمارستان ندارن. ولی بیماری که اکسیژن سچوریشنش زیر 93 باشه، تنگی نفس داشته باشه، تبش بیش از 3 روز طول بکشه، احساس کم آوردن نفس با انجام فعالیت‌های روزمره داره، یا بیماری است که در واقع بیماری‌های زمینه‌ای داره، مثلا سرطان داره، بیماری قلبی داره، بیماری ریوی داره، دیابت کنترل نشده داره، یا بیماری‌های مضعف کننده سیستم ایمنی، شیمی درمانی می‌گیره، پیوند کرده، یا مثلا بیماری‌های در واقع صعب العلاج داره، این افراد به خصوص اگر علائم منطبق با بیماری کرونا داشته باشن، باید در بیمارستان ازشون مراقبت بشه. الان یه عجمه شده میگن آقا کسی بیاد بیمارستان و این بیماری رو داشته باشه ممکنه بمیره. اصلا این صحت نداره. واقعا بیمارستان بوده که جون یه تعداد زیادی از این بیماران رو خوشبختانه الان نجات داده و الان الحمدلله با آغوش گرم خانواده برگشتن. همین افراد اگر در بیمارستان تحت مراقبت باشن، خدای نکرده ما ببینیم که تنگی نفس پیشرونده دارن و مثلا اون تو سچوریشنشون زیر 60-65 میفته، یا تغییراتی که در سی تی اسکن اینا میبینیم بیش از 50% سطوح ریوی گرفتار بشه، یا تبشون بیش از 3-4 روز ادامه پیدا کنه، یا در تنگی نفس فعالیتی داشته باشن، یا درد قفس سینه داشته باشن، حتما باید در بیمارستان بستری بشن. تعدادی از اینها حتی ممکنه خدای نکرده کارشون به ICU بکشه، تنفس مصنوعی، و حتی خدای نکرده منجر به مرگ بشه. برای اینکه این قضایا اتفاق نیفته، از ابتدای بیماری باید حتما با پزشک مشورت بکنیم. اگه مورد خفیف یا بدون علامت هستیم، فقط استراحت در بستر. اگر موردی هستیم که ایجاد نیاز به توجهات پزشکی داره، زیر نظر پزشکمون باشیم. اگر نیاز بستری بود، حتما در بیمارستان بستری بشیم. هیچ عزیزان اصرار برای بستری بیجا هم نداشته باشن، چون خیلی از بیماران کرونایی حتی بدون بستری بهبودی پیدا می‌کنند.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوامح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
C
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. کاهش ارزش پول ملی راه حل دارد. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میون میاد